الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمون در اون مسجد بحث شرح سوره مبارکه تغابن بود و هنوز چند آیه اون مونده است که انشاءالله به لطف الهی بحث میکنیم و اگر خدا توفیق داد یک سوره جدیدی رو شروع میکنیم. تا آیه 14 سوره مبارکه تغابن بحث شد و وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله می فرماند هیچ چیز شیطان را بیش از آن که به مصحف نگاه کنید آزار نمیده. حالا چه سری توش است؟ همینقدر که میگن آدم بی سوادم به این آیات نگاه کنن، حداقلش این است که این صورتی است از عالم معنا که منتقل میکنه انسان را به عالم معنا. اینه که پیشنهادم اینه که یا خود قرآن باشه که عزیزان نگاه کنن، یا اون جزوه لب المیزان که نظرات مختصر علامه را ذیل آیات آوردیم. آیه 14 رو مختصراً بحث در اون جلسه شد که می‌فرماد یا ایها الذین آمنو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. ظاهرش که مشخصه که می‌فرماد ای مؤمنا، شما نگران باشید که بعضی از همسراتون، یعنی بعضی مواقع بعضی همسرها و بعضی از فرزندانتون، چون منه بعضی اینها میتونن دشمن شما باشن. بعد میفرماد فاحذروهم، یعنی از اون جهت که دشمن شما میتونن باشن حذر کنید از اونا. بعدش البته میفرماد راه حذر کردن هم یه راه خشمناک تند نیست، چون دشمنی فرزند و همسر به اینه که یه مرتبه ما رو از مقصدمون باز بدارن که اون بندگی است. این غیر دشمنی یک کسیست که محارب ماست میخواد بیا ما را بکشه. برای همین بعد فرمود و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. اگه حالا که مشخص شد که خب میشه یک جوری جهت داد به زندگی که اونا مسیر ما رو عوض نکنن و بعدم بهشون متذکر شدیم که بابا جان ما اون بابایی نیستیم که حاضر بشیم به خاطر تو جهنم بریم یا به خاطر تو شرایط غیر الهی بذاریم تو خونمون بابش باز بشه، نه بابا ما این کارا رو نمی کنیم. اما بعد از این که تذکر دادیم خود بچه هم خیلی مصر نبود، دیگه اون مدارایی که خدا با بنده هاش میکنه بعد از این که بنده از گناه دست ورداشت شما هم بکنین، چون آخر آیه رو نگاه کنین فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ خط میده. خدا کی در غفران و رحمت بندشو قرار میده؟ و وقتی که طرف رفت گفت خدایا الهی العفو، ما دیگه بنا نداریم اون گناه رو بکنیم، تمام شد. آیه بعدی کمک میکنه که این آیه روشن بشه، چون بعد میفرماد انما اموالکم و اولادکم فتنه. فتنه یعنی همون چیزی که خودمون میگم، یه امتحان همراه با سختی، چون فتنه یه حالت فشارم توش هست، مثل همون بلایه است. بلایه هم یعنی کهونه کردن، یخت فشار آوردن. مثلا نمده که پا میکوبن تا کهونه بشه، اونم بهش بلا میگن. میفرماد که آدم آخه یه قضیه ای رو ما در زندگی شما وارد کردیم که اون امتحان شماست از طریق اموال و فرزند. حالا نباید یه طوری موضع گیری کنیم با مال و فرزند که اون جنبه امتحان شدن توسط اینا ازش غفلت بشه. خودتون میدونی یه وقت از آدم حواسش نیست، فکر میکنه این مال دنیاست. کیف تکفرون؟ قرآن میفرماید حواست کجاست؟ ما اون چه در زمین خلق کردیم جمیعا برای تو خلق کردیم. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، آیه 28 سوره بقره. میفرماید من خالا یعنی چی؟ حالا ما کل عالم را برای تو خلق کردیم، حالا به جای اینکه عالم را استفاده کنی، سوارش بشی، بندگی کنی، یه مرتبه خودتو خرج عالم میکنی. کیف تکفر؟ بنا نشد که تو برای زمین زینت باشی، زندگی تو خرج دنیا بکنی. میفرماد که اون چه در زمین است زینت زمین است، نه زینت تو. زینت تو معنویته. و ما علی الارض الا زینتن لها لیبلوهم ایهم احسن و عملا. اون چه در زمینه زینت زمینه. مثلا شما این ستون رو خیلی خوشگل بسازید، خب چرا شما پوزش رو بدی؟ این که مال زمینه. ما علی الارض زینتن لها، مال زمینه. شما زینت دونه میخواید، خذو زینتکم عند کل مسجده، برین تو مسجد ها زینت دونو پیدا کنید. این آیه معناش اینه که یعنی به فرمایش علامه رحمت الله علیه معنویت تو مسجد هست و اون معنویت زینت شماست. مردم اگه وارونه بشن یه مرتبه یادشون میره که خلق لکم ما فل خلق لکم، عالم را برا تو خلق کردیم، نه تو را برا عالم. پس بنا نیست تو خرج عالم بشی و خلاص بشی، برعکس عالم باید خرج تو بشه تا به اون مقصدت برسی. قرآن کتاب دوست انسان هاست، حبیب جان انسان ها. حضرت حق میفرماد که ما این قرآن را به یاد شما بودیم که آوردیم. فیه ذکرکم، در این به یاد شما بودیم. حالا خود حضرت حق میدونن که ما گاهی غفلت میکنیم تو زندگی. این آیه 15 خیلی کمک میکنه که آدما بناس مگه چه کار کنی؟ مگه جز این است که حواستون باشه مال و فرزند یک نحوه امتحان است در این حیات. اگه بنان است که ما حتما امتحان بدیم، لنبلون نکن، حتما امتحانتون میکنیم. برای همین اساتید میفرمان هیچ وقت از خدا نخواهید که خدای ما را امتحان نکن. این معنی نمیده، زندگی دنیایی برای امتحانه. بگون خدایا ولا تحمل، یعنی خدایا اون چه که فشار به ما میاره و از طاقت ما بیرونه، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یعنی باب امتحان رو که برا ما باز میکنی لطف کن یه جوری باز کن که ما بکشیم، بارش رو بکشیم. این رو ساده نگیرید. هر چه امروز بشر داره نابود میشه دقیقا سر همین چیز نابود میشه. یکی از رفقای ما میفرمود اگه خواستی روانکاوی مردم غرب را خوب بررسی کنی، غرب یه منحنی است. تا یه مدتی که بیشتر دوره مسیحیتی که مسیحیت حاکم بود، درست مسیحیت ضعیف بود ولی نسبت به رنسانس و حاکمیت اومانیسم و کفر رومی آخرش دین بود. میگه که منحنی غرب اینه، تا یه مدتی آخرش پول میخواست تا دینداری کنه، کاری به این نداشت. اون گفت الان غرب خود پول خواستن دینش شده است. وقت میدونین که این جنس غربه است، یعنی هر جا بیاد خودشم میاره. شما خودتون مردم کشور ما رو باز اون که میگفت، گفت روانکاوی مردم تهران الان اینقدر که بیشتر به فرهنگ بعد از رنسانس به فرهنگ دینی شبیه نیست. عمومی که نیست، فرهنگ غیر شخصی است. مثل میگه حالا این منحصر به تهرانه، منظور روح غالبه. مثلا شما شاید هنوز نپذیرید که طرف میگه اگه پهلوی مسجد خونه بگیرم چون که خونم ارزون میشه نمیگیرم، یا اگه پهلوی خونم مسجد بسازن به من ضرر میخوره پس نمیذارم. حالا اینجوریه، مثلا حالا از کلام عمومی نیست ولی الان در شهرهای بزرگ اینجوریست که اگه یه خونه پهلو مسجد بسازن یه سوم حدودا ارزون میشه، عکسش اگه یه مسجدی پهلوی خونه ها بسازن یه سوم قیمت میاد پا. اینه دیگه. خب این یعنی چی؟ یعنی طرف خانه اونسش رو مسجد نمیدونه، روی این اساس یه چیز دیگه براش قیمت داره. اون چیه؟ خونش. حالا یه زمانی این بود یا عکسش بود، یه زمانی درست عکسش بود، بهترین خونه خونهایی بود که نزدیک مسجد بود، تا طرف معنی خودش رو با رفتن در مسجد از دست نده. این چه پدیده ایست؟ همه جاله تو شهرهای بزرگ متاسفانه هست. درسته برای شما شاید یه شانس هم باشد که میگوی خب الحمدلله این خونه یه خورده ارزون تر است، هم ما با پول کمتری میخریم هم به لطف الهی به مسجد نزدیکیم. اما بحثر اینه که این پدیده چطوری درست شد. پدیده از اینجا درست شد که طرف یادش رفت قیمت خودش به اندازه خوب امتحان دادنش، نه اون چه که براش مهم شد قیمت خودش به اندازه پول در آوردنش. خب شاید بگون خب حالا فاجعه شده چه کار کنیم؟ با آیات قرآن برش میگردونیم. قرآن کتاب ذکر همیشه بشر است. وقتی فتنه ها زیاد شد قرآن بیشتر مطرح میکنیم، میرد فتنه ها. وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله میفرماید که اون وقتی اینجا فتنه یعنی شرایطی که نشد حق و باطل تشخیص داد. بعد میفرمان مثل ابر تاریک که لیل المظلم، مثل شب سیاه اگه اومد افکار جامعه را گرفت. فعلیکم بالقرآن، برگردید به قرآن، قرآن رو کتاب ذکر قلبتون بکنید، میبینید موضوع عوض شد. نترسید. یکی از عیبهای کفر اینه که خودش رو همگانی و همه جایی میکنه. واقعا اینجور نیست. شما نمونای تجربی که دارین که گاهی مثلا میگن آقا ملت ایران دیگه اصلا همه میخوان برن آمریکا، بعد میبینید یه انتخابات میشه همش رسوا میشه. بیش از این که این واقعیت داشته باشد شعارهای اهل کفر ادعاست. برعکس قرآن یک چیزیست که با جان انسانها گره خورده است. برای همین شما حتی طرفی که خیلی هم حالا ممکن است ادعا نداشته باشید ولی وقتی قرآن براش میخونید تذکر میکنید براش قرآن رو، ببینید با اینکه ممکن است همه وقت نپذیرد ولی بعد ناراحت تو شخصیتش نفوذ میکنه. روی اساس تاکید من رو از این جهت ببینید، امروز دو تا مشکل داره جامعه پیدا میکنه، یکی فرزند مرکزی، یکی مال مرکزی. اینجور هم نیست که عزیزان فکر کنین همیشه این فرهنگا بوده، نه، یه زمانی شما خودتون شاید درک کرده باشید اگه بچه یه چیزی میگفت بابا و مادر اول با دین چک میکردن بعد میپذیرفتن، اما حالا نفس نظر بچه داره ملاک میشه، این اومده است، این آیه اومده است این خطر رو از بین ببره. شما ببینید انه خانواده هایی که یواش یواش از قرآن فاصله گرفتن دقیقا چطوری؟ ما انشاءالله همه گم چون قرآن گفته دیگه حقه، اونا متاسفانه به جایی رسیدن میگن چون بچه گفته باید بشه، اگه نمیشه چون پول نداریم، اگه بچه اون بگه آقا مثلا من کامپیوتر میخوام چرا باید بخرم؟ چون بچه گفته. شما میگون که نه بابا، باید ببینم خدا و پیغمبرش راضیست، خدایی نکرده این اگه اومد تو خونه اون زمینه سوء استفاده توسط تو به وجود نمیاد، اگه میاد بکشی خودت، من نمیخرم. شما نگود که ما از این خطر مسونیم، بدونین این خطر جزء زندگی انسان هاست و وجود مقدس قرآن اومده است، نگذاره ما این خطر رو توش بیافتیم. من بیش از این نمیخوام روی این آیه تاکید کنم، اما به قول خود جامعه شناسا میگن ایران الان در شرایط فرزند مرکزی است، یعنی بچه ها هستن که تصمیم میگیرن و مادر و پدر و اینا کارگزاران بچه ها و سلیقه بچه ها. خب این چطوری از بین میره توی جامعه با این آیه؟ چطوری؟ انما اموالکم و اولادکم فتنه. اول تو اینجاش خوب بمونی، یعنی موضعتون نسبت به مال و فرزند مشخص کن، اینا وسیله امتحانه. دیروز یه کلاسی داشتیم با خواهرها، اتفاقا بحث معاد بود، بعد بحث علت نگرانی مرگ بود که چرا بعضی ها نگرانن از مرگ، بعد گفتیم که خب یکی از علتاش اینست که تعلقات به دنیا نمیذاره که آدم روبروش ابدیت خودش رو ببینه و لمس کنه، مرگ میگه جز نگاه به ابدیت خوده. بعد چند تا خواهرها گفتن آقا ما همه چیز این دنیا رو حاضریم ازش رفع تعلق کنیم ولی بچه‌مون رو نمیتونیم. خب دقت کنیم، ما بحثمون این بود که شما با بچه هاتون باید امتحان بدید، کسی نگه بچهش دوست نداشته باشد انسان، اصلا همچه چیزیه؟ گفتن مواظب باشید این دوستی خودش یه امتحانه، چون این دوستی یه وقت جای دوستی خدا رو میگیره، اینا باید نگذاریم از دست بره. دیدید؟ یادم از یه مادری یه بار میگفت من اگه جهنم برم به خاطری بچه‌ام میرم، خودش میگه راست میگه. این آیه اومده میگه میخوای نجات پیدا کنی بیا برنامه بریز، بچه ده دوست داشته باش، براش زحمت بکش، اما به عنوان امتحان نگاهش بکن، وگرنه معلوم است این خطر توان رخنه کردن تو زندگی داره. یکی از این عزیزان میفرمودن مسئولین میگفتن که یه مشکل یا آقایی بالاخره گیر افتاد، بعد فهمیدیم که پسر یکی از آقایون است. گفتیم آج آقا بالاخره عزیز من، الان مثلا منظورم آج آقا یعنی مسئول، بالاخره ما یه قوانینی داریم باید برای ایشون اجرا کنیم. ایشون خیلی تقاضا داشت که این کار نکنیم. گفتیم بالاخره نظام اسلامی چون مردم هم اینو گرفتن دیگه پنهان کردن هم نمیشه. ایشون همین هم گفت من فکری بودم، این خیلی مرد خوبی بود، واقعا هم صادقانه در خدمت نظام بود، اما از این مسئله نمیتونست درآمد.
با اینکه انتظار بود که درآد. پس می‌بینید آیه ساده نیست. یعنی اگه ما از دوره جوانیمون که داریم تیپ گرایش هامونا شک میدیم، این مسئله را مثل بقیه مسائل اعتقادیمون شک ندیم، معلوم نیست سر به سلامت ببریم. یه جا میبینی آره دیگه میزنی زیر خیلی چیزا برا بچه. پس این مادر بی خود نمیگم، میگم من اگه برم جهنم، همین میگم من زیارت میرم، حلال و حرامم درسته، اما میدونم انگار این بچه را نمیتونم به عنوان امتحان ببینم. خدا عمدن علاقه بچه را به قلب ما میندازه یا نه؟ خب میندازه، وگرنه امتحانی واقع نمیشد. مثل اینکه شما بگید من امتحان دادم، یه سنگی تو کوچه بود ور نداشتم، خب امتحان دادم چون ور نداشتم. هنر نکردی چون بنان اصلا علاقه بهش نداشتی. امتحان یعنی این که سخت باشد ازش بگذری و بگذری. این تأکید ما برای این است که این عقیده باید بشه. حالا ببینید آیه قبلی برای همین میگه تا پای دشمنی شما فرزند و همسر میاد. همسرم گفت، همسر برا مردا، زنان برا زنا مردا. اینجور نیست که مثلا حالا آقایون بکنن زن زناشون دشمنشونن، نه، میگه بعضی زنا اگه شما رو از اون مسیر اصلی باز کنه دشمنن، از اون جهت که میخواد از مسیر اصلی بازتون کنید ازشون حذر کنید، ولی باشون مقابله نکنید، متذکرشون کنید، از مواضعشون بیان پایین، بعدم به شیرینی و صفا با هم زندگی کنید. پس آیه 15 میفرماد آقا دو تا چیزه که نمیذاره تو زندگی کنی. یکی فرزند، اولم گفته مال. حالا این مال را هم خواهش میکنم روش دقت بفرمان. ببین آقا یه وقت شما نشستی حساب میکنی برای یک زندگی که بتونی بندگی کنی، خب بالاخره مقدار پول میخوای، حقوق میخوای، خانه میخوای، وسیله نقلیه میخوای. خدایی که این نیازها را برا ما قرار داده است در حد رفع نیاز، خب بخیل که نیست که خدا، ولی یه وقت است که یادمون میرد این خانه برای امتحان است. یعنی چه؟ میخوان ببینن تو به خانه مشغول میشی یا در خانه به خدا مشغول میشی. هی نشینیم نقد کنیم بگم آقا چرا مردم حب دنیا دارن، چرا اینجوری تخت گاز میرن. بابا سازمان فکری مردم باید درست بشه، سازمان فکری من و شما باید درست بشه. ما باید از حالا بشینیم فکر کنیم ما چقدر از زندگی برای بندگیمون خوبه و امتحانمون رو میتونیم محقق کنیم. حالا عکسش رو دقت کنیم. شما سراغ دارین، منم سراغ دارم، آدمی که کاملا زندگیش مکفی است، هم تو آشناوا شما هست هم تو آشناوا من، کاملا مکفی، ولی حالا که دیگه هیچی کم نداره، حالا میگه آقا آتیه بچه ها، آتیه بچه، حالا آتیه بچه هم نه به این معنا که خب من در این شرایط دنیای جدید یه توانایی های برای بچه هم جور کنم که مثلا خب تحصیلاتی بکنن در حد وسعشون، نه، آتیه بچه ها به این معنا که میخواد بچه شبا نوش رو هم این خرجش از قبل آماده کنه. خب این دیگه پس این زندگی و این مال براش امتحان است یا براش مصیبت؟ بابا جان چرا حواست نیست؟ اصلا میخواستن همین کارتو نکنی. تحت عنوان آینده بینی گفتن یه جوری آینده بین که فردا که روبرو میشی با خداوند چیزی داشته باشی. این بنده خدا یه بار ما رفته بودیم خونه شون، مثل همینجا که یه جلسه ای داشتیم، تقریبا هم دیر وقت شد، گفتیم یه سر باید بزنیم بهش، سر زدیم دیگه، فکر کنم یه 10 دقیقه دیگه داشتیم که نصف شب بشه نشد نماز مغرب عشا. تازه ایشون بلند شد نماز مغرب عشا شو خوند، با چه تخت گازی، یعنی رود عزیزا کردی خون تموم شد. خب حالا این آدم با این زندگی مکفی 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 چرا به این روز افتاده است؟ برای این که فکر میکنه مال خودش مقصد است. همچی آدم بدی هم نبود، اهل جنگ و جبهه هم بود. اما این حرفا نیست. اگر نتوند موضع خودش را از طریق آیه قرآن در دنیا مشخص کنه، این هست. مثال قدیمی ها مثال خوبی است دیگه، میگن که آقا اگر تیشه بنایی تو خونه بند شد دیگه نمیره بیرون. اگه گفتین روان کاویش چیه؟ چون بنایی که اومد تو خونه، اگه شما از قبل بخواید که چه کار کنیم، آقا من میخوام که این دیوار خراب کنی، اینجا بسازی، خداحافظ شما. اینجا میبینین تیشه بنایی زود میره. اما یه وقت دست میگه خب انگار طوری هم نیست، این دستشوی هم دو سه تا پله میخوره تا میریم بالا خسته میشیم، اگه میشه بیارش پایی. ببینین میلا، ببینین خب این کارو بکنم، هیچ این اتاقمون هم اگه درشه یه خورده جلوتر بذاری خب گشادتر میشه دیگه. خب حالا بعدم باید یه بالکون بدیم که بارون نخوره به این دری که میذاریم جلوتر. یه مرتبه ببینین آقا یک سالن تاپ، یعنی تا میتونی قرض کنی بنای تو خونه است. اینا نگاه کنید، این یه مسئله روحیه. بشر اگر نتواند تکلیف حرصش را با امتحان در مقابل خداوند تعیین کند، این حرص که دیگه کنترل نمیشه. اینجاست که خدا میفرماد تا ببینید الان مشکل ما چیه. یعنی الان واقعا بیش از این که مشکل ما رفع نیاز است، نیازهای دروغ است، یا واقعا رفع نیاز حقیقی. به قول اون مرد متدین مسلمان جناب آقای رنگنون میگه که فرهنگ غرب بیش از آن که با تکنیکش نیازهای بشر را برآورده کند، نیازهای دروغی بر آن اضافه کند. باز اون شوماخر اقتصاددان انگلیسی قشنگ میگه در اون کتاب بسیار خوبش به نام کوچک زیباست، میگه که اون چه برای پدران ما تجمل بود، دنیای مدرن اون را جزء زندگی کرده است. خب میخواد چی بگه؟ میخواد بگه این یه فرهنگ بود اومد. این آیه مسلم در غرب مورد مسخره است. در فرهنگ غربا ممکنه تو جلسه های ما هم مورد مسخره باشه. یادم است یه بار چه حال خوبی بود. خب اوایل انقلاب خیلی فضا عجیب معنوی بود. من برای اولین بار با این مهندسای نوسازی آموزش و پرورش روبرو شدم. بعد دیدم اینا خب معترضن به یه سری میگوین چیزی، یادیم یه جمله گفتن فهمیدیم نه ورق عوض شده، گفتن آقا تقوانون آب نمیشه. خود درست است تقوانون آب نمیشه، ولی منظور این بود که گذر از تقوا به مال. اگه نه کسی گفت یعنی واقعا تو اسلام که میگه متقی باش یعنی که نون نخور. اما این خبر از یه فرهنگ جایگزین میده. و شما دیدین از اون روز جامعه ما گرفتار شد. خود مردم میگن آقا خیلی وضع خوب بود، تو جنگ که هیچی نبود خیلی خوب بود. چرا خوب بود؟ برای اینکه مال و فرزند مقصد نبودن، وسیله امتحان بودن. من هنوز خودم نظرم است که مسئله اصلی این آیه روشن نشده. یعنی آیه میخواد بگه آقا تکلیفت و با مال از طریق این آیه روشن کن، مواظب باش آقا این امتحانه. یعنی شما بناه که اومد تو خونتون میبینی نه واقعا این مشکلت که حل شد، بقیهش رو اگه انجامم ندی چیزی نمیشه، میتونی زندگی رو ادامه بدی. خب اینجا میگن که آقا خیر نی برو. شما باید بشینید مشخص کنید نیازهای حقیقی غیر از شیطان یعید و کمل فقر است. شیطان میگه آقا تا راکفلر نشی فقیری. خب به راکفلر بگوی چی؟ میگه تا خدا نشم فقیرم. خدام که هیچ وقت نمیشه کسی. پس به این اعتبار انسانها فقر شیطانی تهدیدشون میکنه. این آیه رو نگاه کنین، از شیطان و یعد و کمل فقر، شیطانت که شما را با فقر میترسونه. این روایت بسیار عجیبیست، خیلی عالیست. چند جا هست، هم از
وجود مقدس پیامبر هست هم از ائمه نگاه کنین. میفرماد من اصبح، کسی که صبح کنه و اصل همتش دنیا باشد و همه دنیا، جعل الله الفقر نصب عینیه، خداوند فقر را مثل یه تابلو، نصب یعنی یه چیز که نصب میکنه، فقر را مثل یه تابلو جلوش میگذارد. این آدم همین که صبح بلند میشه میگه وای چه خاکی به سرم بکنی، یعنی این که آدم احساس فقر میکنه این را نمیشه با دنیای بیشتر مرتفع کرد. این آیه میگه که باید مال در حدی که انسان بتونه زندگی کنه خدا به عهده گرفت دست بده. ما دابتن علی الارض الا علی الله رزقها، ما من دابتن علی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای بر این زمین نیست که خود خدا میفرماد بر من رزقش. پس قضیه مال و فرزند امتحان است. بشینیم با یه وقت صحبت کنیم که این قلب ما متذکر بشه، ما نگاهمون به مال به عنوان مقصد نباشه. فرزندم حبش حبیه که ما نسبت بهش امتحان بدیم، نه بی خودی حس کنیم. اون افرادگری هایی که پیش میاد که میدونین چه مصیبت های دنیا داشته است. بعد میفرماد والله عنده اجر عظیم، یعنی چی؟ اول ظاهر آیه که مشخصه، یعنی نزد خدا یه اجر عظیمیست. خدایی که میگه کل دنیا متاع قلیل است، میفرماد که چیزی پیش خدا هست که این اجر عظیم است. حالا اینا مقابله کنین با قسمت اول آیه. اول آیه گفت که مال و فرزن امتحانه، یعنی نه مال داشتن باید مقصد باشه نه فرزند را داشتن، به معنای اینکه بچه‌م باید برام بمونه، نه. میگه مقابل این، تو این دوتا مال و فرزند یک امتحانی خوابیده است که اگه درست امتحان بدی یه چیز پیش خدا گیرت میاد که اون خیلی چیز قیمتی است. چرا لغت اجر به کار برد؟ برای اینکه آخه تو مال و فرزند هر دو یه نحوه اجر هست. آدم خیلی کار کنه خیلی پول درارد، خب اجرش چیه؟ پولاست. بعد بگید خب این پولا رو میذاریم بیشتر دراریم، نمیدونم یه کارش میکنیم بیشتر دراد، اجرمون بیشتر میشه. یعنی میخواد با پولا اجر رو نتیجه بگیره. میگه نه این کارو نکن، پولا مال رو امتحان بگیر. بچه‌م که مشخصه که آدم هی به بچه‌اش برسه، دکتر بشه، مهندس بشه، بعد پوزش بده. ما داریم گاهی تو همکارمون میبینیم که خب حالا 20 سال پیش از این میگفتن چی؟ میگفتن نه آقا ما بچه‌مون رو فرستادیم خارج که درس بخونه دیگه، خب بالاخره پا حقوق معلمی که نمیشه زندگی کرد. یعنی محترمانه میخواستن بگن که چی؟ اینا پولدار میشن ما رو هم میدارن. یادم هست یکی رو داشتیم، ایشون خب خیلی صدمه خورد که بچه‌اش رادیولوگ بشه و بعد دخترش هم رادیولوگ بشه، دوتاشون یه کابستاق مطبی بزنن، بعد زنا و مردا رو حساب دیگه، خب خود اینا مثلا رادیولوژی کنن. خیلی هم سطمه خورد، خونش رو فروخت و اینا بعد از اینکه بچه‌هاش رادیولوگ شدن. بعد خب حالا اونا دختره رفت شوهر کرد و پسرم رفت زن صدا، تازه بعد قصه‌شون قسمتاشون رو جدا کردن، دختره رفت یه دکتر دیگه شوهرش شد، اونم یه کسی دیگه، و بعد تازه اونا رفتن قسمت ها خودشون جدا کردن، سی خودشون، این آقاش مونده بود قصه فقط بخوره. این قاعده است، اگه یه استثناء پیدا کردین بیان به من بگی. خدا خودش میگه، میگه من چیزی که برای امتحان گذاشتم که وسیله بهره برداری تو قرار نمیدم. ما این قاعده رو خدا رو ول میکنیم با برنامه خودمون میخوام بریم جلو. این همکار ما اینقدر قصه میخورد، اصلا کارش شده بود قصه. دیشب به ما گفتن که یه بنده خدا رفته است، خیلی من یادم زحمت میکشید برای بچه‌هاش، 3 سال پسرش نیومده است احوال پدر و مادرش رو بپرسه. خب معلومه سخته، خیلی هم بچه بی ادبی باید باشه.
ولی من خودم یادم است اینقدر به این بچهش میرسید، توی روستا زندگی میکرد، اومد تو شهر اسمان که بچهش با بهترین دبیرستان و اینا درس بخونه که یه وقت عقب نیفته. نمیخوام بگم این کاراش بد بوده، میخوام بگم این از اول انتظار بیجا داشت که فکر میکرد بچه‌ای که وسیله امتحانه است میتونه اینو بداره. وقت چون خیلی امید داشت، روایت میفرماد به عزت و جلالم قسم ناامیدت میکنم. خودش میفرماد، روایت قدسی است. پس این روز فکر کنین آقا، این آیه امروز همه مشکلات مردم همینه، تمام روح و ذکرشون و دنیا و ورزندشون کردن از اون چیزی که باید در نزد خدا پیدا کنند تو زندگیشون میارن محروم شدن، حتما هم بعد ضرر میکنن، چون اون چه پیش خداست عظیم است و جواب میده و به درد ما میخوره. ما به اعتبار اجر و نتیجه مال و فرزند رو دنبال نکنیم، به عنوان وظیفه دنبال کنیم، نتیجه میگیریم. بعد میفرماد حالا که آخر آیه 15 رو نگاه کنیم تا ربطش به آیه 16 روشن بشه، میگه حالا که رسیدی باید مسئله دا با خدا حل کنی. چطوری باید مسئله دا با خدا حل کنی؟ با تقوا، با تقوا. پس هر چه میتونی تقوا پیشه کن. فتقوا الله ما استطعتم واسمعوا، بشنو این حرفا. مشخص نکرد مصداقشا، چون میخواست توسعش بده. یعنی هم این که تقوا پیشه کن هر چه میتونی، هم این که اموال و اولاد فتنن، و هم این که همه اجرا پیش خداست. و چی؟ واسمع او و اطیع او. یک روحیه اطاعت در خودت روش بده که بعد عرض خواهم کرد ان شاء الله. ون و انفقو خیرا لانفسکم، و انفاق بکن. حالا خیرن لانفسکم ما میخواید به انفاق بزنین، به قول آقایون الاقرب و للاقرب، همه میخواید به کلش بزنید. علامه طباطبایی از سیاق فرمایششون برمیاد که به انفاق زدن. علتش هم خب آیه بعدیست که دوباره بحث بخل رو میکند و بخل بیشتر در رابطه با انفاق است. میفرماند که این در رابطه با انفاق است، ولی بعضی هم توسعه دادن. حالا خیلی محور بحث نیست. میفرمود خب آدم خودتون میدونید حالا که میرسید خطراتی که زندگی من و شما را تهدید میکنه کجاست. اینی که موضعمون نسبت به مال و فرزند و همسر غلط بشه، بعد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه؟ زندگی برای من بی بهره میشه. بعد می فرماد برای این که از این خطر برهی، فتقوا الله ما استطعتم، هرچه می تونی تقوا پیشه کن. تقوا را بلدید الحمدلله. یه تذکری من می دم برای این که ذهن عزیزان روش باشه. ببینین، یعنی سازمان توحیدی به میلهای خود دادن نمیگن تقوا. تقوا وقایه کردن، جلوی خطر و انحراف سپر ایجاد کردن، یعنی شخصیت خودتون رو سازمان توحیدی بدید. یعنی چی؟ یعنی فرمانهای خدا را بر عقاید و اخلاق و آداب خودتون حاکم کنید و میلهای کسرت گرا رو نگذارین در شخصیتتون حاکم بشه. مثال میزنیم تا روشن بشه. شما یه وقت نماز بهترین تابلوست برای اینکه آدم تقواشو تمرین کنه. شما دقت کردین تو نماز یه مرتبه، یه وقت الحمدلله شخصیتتون نیست دیگه، که دارید ذکر اذان میگید، تماما در ذکر اذانید، یعنی افکار بیرونی نمیاد این سازمان توحیدیتون رو به هم بزنه. اقامه میگین، در ذکر اقامه ای. تکبیرت الاحرام میگین، در ذکر تکبیرت الاحرامی. بعد همطور راست راست وامیستید. آخه آدم عاقل که همطور یه راست راست وانمیستید، الا اینکه فرمان خداست که واسه. پس در چی هستیم؟ در فذکر این که باید باسی اقیم صلات اولش به اقامه بدن است. بعد می فرماد که برو به رکوع، بر اساس فرمان خدا میرید به رکوع، یعنی در رکوع که رفتید در رکوعید قلبنه به لطف الهی، در ذکر رکوعی. اینا میگن باقی موندن در سازمان توحیدی. یعنی حالا عکسش دیدید، بعض موقع طرف واقعا اذان گفته است، تو اذان نیست، یعنی باقی نیست در این ادب توحیدی، یعنی موحد نیست. موحد به معنای فقهیش نوا، به معنای کلامش و اخلاقش. یعنی یه وقت شما تمام سازمان فکری دونه در کنترل حکم توحیدی خدا دارید، یه وقت نه الفاظ دارید ادا میشید ولی شخصیت در این الفاظ نیست، یعنی حادثه ها میبرد شخصیت انسان را. اینجا میفرماد که ببین تو پس در تقوا نیستی، یعنی سپر نگرفتی جلوی این حادثه که تو را نبره، یعنی حادثه اومده است تو رو برداشته است و رفته است. خب بگو چه کار کنم که این طور نشم؟ اصلا بحث اخلاقی قضیه را نداشته باشید، بحث اینه که از نظر سازمانی که باید روش برنامه ریزی کنید، قرآن می فرماد برنامه ریزید این باشه، و تو عمل که برنامه دیگه می خواه. یه وقت شما فعلا بنا دارید به لطف الهی مثلا برید زیارت سامن الائمه علیه السلام، این برنامه دون بشید و بعد حالا مقدمات کار فراهم میشه میری. اون چه که قرآن اینجا خیلی قشنگ نتیجه گرفته، میگه حالا شما با این خطراتی که دارید کل زندگی دا پوچ میکنه روبرو بشو، برخورد بکن. حالا برای اینکه نجات پیدا کنی، یک از نظر عقیده متوجه باش که والله عنده اجر عظیم، از نظر عقیده برس به این، از نظر عمل برس به این که باید یک تقوایی که نهایت تقواست. علامه طباطبایی اینا وصف میکنن به اون آیه واتقوا الله حق تقاته، میگن چون قرآن میفرماد آقا تقوا پیدا کن اونجور که حق تقواست، میفرماد این معنای همونو میده. شما و من باید به لطف الهی به یک جایی برسیم که سازمان فکری و اخلاقی و قلبی ما طوری باشد که حکم توحید درش جاری باشه. خب شیطان چه کار میکنه؟ خدا چه کار میکنه؟ شیطان خدا به قلب ما میندازه که انگار بدم نیست، چقدر باحال است که آدم انشاءالله خدا بر قلبش حکومت کنه. بعد شیطان میاد هی نمیذارید، تا اینجاش هیچ خطری نیست، بنام همینه. در جهان جنگ این شادی بس هست که براری بر عدو هر دم شکست. جنگ خوبیش همینه که دشمن حمله کنه ما هم جواب بدیم. خطر کجاست که من بگم و دیگه بس تمام بشه؟ خطر اینه که عزیزان گاهی فکر میکنید حالا که شیطان نمیگذاره پس دیگه شما نمیتونین این راه تقوا رو ادامه بدین. شیطان همینه میخواد. شیطان دو تا کار اگه بکنه کار، میگن شیطان کارش مثل میکروب وباست. میکروب وبا میدونی که چیکار میکنه؟ اول آدمو زشت و بد ترکیب میکنه، اسهال و لاغری عجیبی. شب به ما گفتن یکی از آقایون بنده خدا و از بچهای خوبم بود، از 10 کیلو کمتر شده است. 10 کیلو کمتر شده است. و با یک خود حضرت امیرالمومنین میفرمان کار شیطان مثل علف وبی، یعنی وبا زده است. وبا آدم اول خیلی بد ترکیب و اینا میکنه، بعدا میکشه. شیطان چطوری این کار میکنه؟ اول یه کاری میکنه که ما امیدمون به تقوا قطع بشه. بعد که امیدمون قطع شد چی میشه؟ صدام میشه، یعنی بعد دیگه نفله میشیم، پوچ پوچ میشیم. اما خدا میگه چی؟ میگه عزیز من، من میدونم که وقتی به تو میگم تقوا پیشه کن اونجور که میتونی راه سخته، اما خودم که دستور دادم برنامشم ریختم، تو به من اطمینان کن. من شیطان را اذن میدم که سراغ تو بیاد، ولی ملکم بعد میفرستم که نتونه شیطان قلب تو بگیره. ما گاهی میگم آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، بعد من ملائکه کرم میگیم، اما باورم نمیاد این ملائکه کار ازش میاد. در قرآن در جای دیگه مفصل بحث میشد انشاءالله، بحثم قبلا شده است، که شیطان را بشناسیم خیلی مهم است. یعنی ما گاهی باورمون نمیاد آقا این که این فسادی که تو فکرمون اومده است، این گسته عادی نیست، یه دشمن حمله کرده است. یه وقت شما من هر چی شیرا با میکنین این آب نمیاد، بعد گفت نکنه اصلا دیگه فایده نداره آب نیست، نه بابا یکی والفا قطع کرده است، اینقدر بی خودی خودت چرا باختی خور والفا با کن آب میاد. ما باورمون نمیاد شیطان تو زندگی هست، خدا گذاشته است، مایوس میشی. شیطان هم همینا میخواد که مایوسمون کنه. آقا همین قمص باشه، خواهش میکنم ساده نگیرید. میفرماد که من به تو میگم نهایت تقوا را پیش کن. نهایت تقوا یعنی بدون می توانی حکم خدا را در سراسر قلب و عقل و اخلاق و آداب رعایت کنی. بعدم میفرماد عزیز من خودم شیطان را گذاشتم. به قول اون عارف گفته بود، چی گفته بود؟ خدایا دست درد نکنه با این شیطان. نگفته بود دست شیطان درد نکنه، ده خدا لعنت کنه شیطان را. گفته بود دست درد نکنه با این شیطان که هی وسوسه کرد و تو لطف کردی به ما، ما را متذکر کردی و با دفع این وسوسه ها اگه به جایی رسیدیم رسیدی. چرا من اینجا دارم تاکید میکنم؟ چون آنی که شما میخواید از امروز بگو خب من میخوام تمام زندگیم رو بر محور حکم خدا قرار بدم، اول مشکلات میاد. شیطان که نمیذاره که. بپذیرید که بناس شیطان نگذره و بناس خدا به شما کمک کنه. اگر پاواسید آخرین کلمه، اونچنان نتیجه موندن در زندگی برای آدم شیرین و زیبا میشه که نفس کشیدنش هم میشه اتصال. نسألوک و ندعوک یا الله.